باز هم بسم الله الرحمن الرحیم.
و لیس الاولانها الا الوز و لیس به معین موجود بل فرضیه ولا به معین فرضیه تقفونده بل معین کلیه و تلکه ارادتون عقلیه. آیت الحرکت اما عین معین او وضع معین او کیف او کم کذالک و الارادت و انما تطلب شیئا یکون حصوله اولا لها من لا حصوله. و لما کانت اصناف الحرکات ممتنعتا علی الجسم الاول الا الوضعیه علی ما ذکرنا فی النمط الثانی فلیس اولا لارادتهی الا الوضع المعین الذي يطلبه بالحركه والمطلوب يمتنع ان يكون حاصلا للطالب حال كونه طالبا فاذن الوضع المعين الذي تطلبه تلك الاراده ليس بمعين موجود بل معين مفروض تفروضه الاراده و تتجه اليه بالحركه. صحبت در این بود که اجرام علوی که از اونها تعبیر می فرماد به جسم مستدیر افلاک، اینها به حکم آنچه که در پیش در نمط دوم گفتیم که حرکت کمی کیفی حرکت استقامی برای اینها محاله، فقط حرکت وضعی دارند و اونها اگر باشه جهت میخواد، حرکت استقامی کمی جهت میخواد و خودش جسم کل محدد الجهات جهت آفرین، جسم کل دیگری قبل از او دیگه معنا نداره، به اون نحوهی که بنابر مبنا و نظر آقایان برز رسوندیم به اون صورت نمیشه فقط حرکت وضعی، حالا حرکت وضعی معین هم نه، حرکت وضعی مشخص جزئی نه، و الا میبایستی وقتی به اون حرکت وضعی جزئی رسید توقف کنه اگر حرکت جزئی شخصی بود، میبایست وقتی به او رسیده توقف کند بیستد. پس حرکت وضعی جزئی نیست و میبینید که در نظام احسن عالم اینها همیشه در حرکتن. البته به حساب مبدعشون فاعل به تسخیرن که مسخرات به امر الهی هستن، مجبولن بر این، نه مجبور. جبر در نظام هستی راه نداره و چه بسا از کتابهایی که اساتین فن مردم زحمت کشیده نوشتن مجبورند، و جبرم در لغت مجبورند به معنای مجبولند هم آمده است، نه به این جبر معنای معروفی که الان سر زبانها هست که کسی دیگری را به اجبار وادار کند، به کراهت وادار کند که او دنبال کاری برود نخواهد، همین جبری که معنا می کنیم این طور نه. لغت رجوع بفرمایید می بینید که مجبور با را به معنای مجبول با لام هم آمده هست و اونها مجبولند. و اگر از زبان بزرگ مردی شنیده ای از یک طرف جبر رو در مقابل قدر، جبر و قدر که به صورت روایات دیگر هم میگیم جبر و تفویض که مرحوم صیغة الاسلام کلینی در کافی عنوان فرمود باب الجبر والقدر. قدر یعنی تفویضی، قدری در روایات یعنی تفویضی، که روایت از جناب رسول الله خاصه و عامه نقل کردن طرفین در جوامع روایی که قدری مجوس و حاضح الامه هست. و چرا؟ برای اینکه همون با قولون صاحب گوشن را چنان کندبر یزدان بهرمن گفت، همین نادان احمق مابومن گفت. بر اون که مجوس سنویه یزدان و احرمن قائله، این هم بله گفتش که ما در فعل خودمون مستقلیم. مغنی غازی عبدالجبار رو ببینید، نحن مستقلون فی افعالنا، و این طوری سنویت نحن مستقلون فی افعالنا، این قدری آمده خدمت امام صادق و امام بهش فرمود شما نمازم میخونید؟ خب بله ما مسلمانیم نماز میخونیم. فرمود فاتحه رو بخون ببینم. فاتحه رو خون، رسید به ایاک نستعین. امام فرمود که تو که مستقل در فعل خود هستی، ایاک نستعین یعنی چه؟ از کی استعانت میجویی؟ بله قرار اونجا جبر در مقابل قدر یعنی تفویض قدری. ما یه وقت میگیم جبر در مقابل قدر، در مقابل تفویض. این رو میبینی که این آقا رد میکنه و بایدم رد کنه. همین آقایی که رد میکنه یه وقت از قلمش میبینی که میفرماید که اینها مثلا در این فعلشون مجبورن، یعنی مجبورن، جبلیشونه، به عشق و اراده و علاقهشون هست، به خواستنشونه. هیچ کس ما رو مجبور نکرده برای مثلا آمدن بله درس و بحثمون به حوزه علمیه قوم، عشقمون، علاقهمون، حبمون، خواستنمون، کمالمون، اینطور خدایمون. بعد از اونها هم افلاک هم در حرکتن، حرکتن که خواهان وضعن، وضع معین شخصی نه. اگر باشه باید اون معین شخصی جزئی حاصل شده باید بیسته، چون به مقصد رسید دیگه، به مطلوب رسید. لذا وضع کلیه، حرف کلی که تو کار آمد کلی، ادراک کلیه. ادراک کلی نفس مدرک کلی میخواد، نفس منتبعه نمیشه. نفس منتبعه اونها ادراک کلی نمی کنن. باید نفس مجرده داشته باشن، باید نفس مجرده داشته باشن که ادراک کلی بنمایند و به سوی اون وضع کلیشون و اون حالت کلیشون روی کارهای خودمونی، به صورت کارهای خودمونی قیاس بفرمایید. ما حرکات داریم روزانه الا ماشاءالله حرکت، و این حرکت جزئی مطلوب ما نیست. این حرکات گوناگون که داریم حرکت مطلوبه، اما نه این حرکت جزئی مطلوب. و تازه هم حرکت مطلوبه گرچه را میگیم کماله، اما همون تعریف دیروز ملاحظه فرمودی کمال اول و لما بالقوه من حیث و هو بالقوه، که خود این حرکت نه کمال حسیه، نه کمال عقلی، بلکه واسطه است برای رسیدن به بله حقایق دیگر. از این جهت به این لحاظ همینطوری که حرکت را برای خودتون میبینید میفرمایید مطلوب است حرکت و داریم به سوی کمال میرویم، از نهایی حرکت این حرکات گوناگون خودتون را بیارید در اونجا حرکت وضعی ببینید. و حرکت مطلوب است، حرکت به صورت کلی هم، وضع به صورت کلی هم مطلوب است، کمال است، به این معنا که به توفید دیگری کماله، به ذات نه، بالعرض، که اونها رو روح است، اونها جان دارن، اونها ملک موکل دارن. پیشتر برز رسوندیم که در تحت اون ملک موکلن. حالا یه مقدار باز بیشتر به زبان هم دیگر آشنا شدیم، بعدها بحثشون پیش میاد. اگر نظر شریف آقایانی که در اسفار خدمت شما بودیم در کتاب نفس اسفار جناب آخوند اشاره راجع به ملک و قوا فرمود و ما اونجا از زبان مرحوم حاجی از کتابهای دیگرش و بزرگان دیگر درباره ملکه و ملک و قوای عالم که ملکن، ملائکن، قوایان، اطلاق قوا، اطلاق ملائکه به نحو سعه، به نحو تعمیم و الخ در نظر بگیرید، بله خیلی کارها درست میشه. و درباره ملائکه و روایات هم در این باره خیلی شریفه، به وقتش انشاءالله در همین کتاب در صبح بعض میرسانیم. بله قرار اونها ملک دارن، اونها ملک موکل دارن، اونها روح دارن، اونها نفس ناطقه کلیه دارن. اگر بتونن اشعار سنایی رو، چند بیتی داره خیلی شیرین سنایی غزنوی، بله شیرین حرف دارد که از ملک، از ملک نه فلک چو گردان است، فلک آمد تن و ملک جان است، که ملک روحشونه. عرش و کرسی و جرم های کرات، عرش و کرسی در این شعرشون یعنی فلک نهم و هشتم که در روایات هم آمده و در منظومه هم مرحوم حاجی در بحث فلکیات در حاشیه‌اش تذکر داده، نگاه بفرمایید. و مرحوم شیخ بهایی هم در ابتدای تشریح الافلاک که حالا داریم بحث روزانه پیش می رویم حرفاشون عنوان می کنیم، در بحث تشریح الافلاک اونجا هم عنوان فرمود که عرش و کرسی که در شعر اطلاق شده یعنی فلک نهم و فلک هشتم. و مرحوم استاد بزرگوارمون جناب آقای شهرانی رضوان الله علیه ایشون در درس تذکری دادن و این تذکر و فرمایششون را هم در حاشیه اصول کافی جناب ملا صالح آوردن، اونجا پیاده کردن. بل فرمودن که این عرش و کرسی که در روایت آمد یا اینجا که شیخ بهایی فرمود، اونجا مرحوم حاجی در منظومه داره، بعد اینجا مثلا ثنای غزنوی، اینها این عرش و کرسی یک قسمتی از روایات که می فرمان عرش و کرسی یعنی فلج نهم و هشتم، و روایات دیگر عالم روحانی، علم، مثلا عالم علم، عقل، نفس کل به اونها نظر دارن که این فلک نهم و هشتم که عرش و کرسی هن یعنی مظاهر عرش و کرسی معنوی روحانی عالم اله، اینا مظاهر هن که اگر بخواهیم برای کسی عرش و کرسی رو پیاده کنیم که وسعت کرسی و السماوات و الارض بخواهیم پیاده کنیم، بله خوبه که به این عرش جسمانی به عنوان تمثیل و تنظیر و از اون جهت که مظهری از مظاهر عرش، مثل اینکه بام خانه مظهر عرشه، از بام خانه بگیریم برویم تا فلک نهم تا برسیم به عالم علم که بله علم او احاطه به کلشه، اینا همه عرشن. عرش از معنا بیاد به جسم، این میشود عرش جسمانی و میشود مظهر عرش. فرمایش خوبی، این عرش و کرسی هم که اینجا ثنایی غزنوی میفرماد به این لحاظ. عرش و کرسی و جرم های کرات کمترن از بهائم و حشرات، حرف ایشون. عرش و کرسی و جرم های کرات کمترن از بهائم و حشرات، خنفسا و جوال، خنفسا و مگس، همار قبان، همار قبان یعنی خرخاکی، حیوانی که تو رطوبت‌ها خونه اینا پیدا میشه، پاهای زیاد داره و پشتش برآمدگی داره، قوز پشتش اینا. خنفسا و مگس، همار قبان، همه با جان و مهرومه بی جان، فرماشیشون که اینجا الان داریم راجع به جان داشتن اونها و نه نفس منتبیه داشتن، بلکه نفس ناطقه داشتن، به خلاف آقایانی که می فرمودن نفس منتبیه دارن، نفس منتبعه با ادراک کلی وقت نمیده که شیخ اشاره فرمود تحت هازا سردون که از اونها فاصله گره، نه اینکه تنها نفس منتبعه دارن، نه اینکه نداشته باشن، فوق نفس منتبعه هم دارن، مثل الان افراد انسان نفس منتبعه دارن، بلکه نفسی در مرحله بدن، نفسی در مرحله طبیعت، اما این نفسی در مرحله طبیعت بالا میره، میاد تا بله نفسی در مقام برزخی خیالی، تجرد برزخی، میاد در مرحله تجرد عقلانی، میاد در مرحله فوق تجرد عقلانی، و اگر معید به روح القدس بوده باشه، نفسی که اتحاد وجودی پیدا کنه با صادر نخستین که کلمات نوریه نظام هستی بشود، نقوش و کلمات و حروف کتاب وجود او، این هست، این شدنی هست، و تعجب نکن از این، مثلا شدنی هست و برای انسان به فعلیت رسیده این هست، و جناب عالی هم به هر حدی قدم برداری از حقایق عالم در کتاب وجود تو، در لوح وجود تو منتقش میشه، در دفتر وجود تو منتقش میشه، منتها کلمات خوب بنگار در این دفتر، هرچه میشنوی مینگاری، هرچه خیال میکنی مینگاری، هرچه نیت هم میکنی مینگاری. خدا رحمت کند حاجی را، در دیوانش فرمود که دفتر حق است دل، به حق بنگارش، نیست روا پر نقوش باطل باشد. بله، این دفتر بدین عظمت کلمات خوب در اون نگاشته بشه. بعد خب حالا داریم اینجا این حرف رو میزنیم که اجرام علوی همه علاوه بر این که دارای نفس منتبع هستن، دارای نفوس عاقلان هستن، بله، نه اون چنان که به فرمایش خواجه، به فرمایش جناب خواجه، نه اون چنانی که فخر رازی از این تعدد نفوس، کثرت نفوس ممتازه فهمید که اجرام علوی رو دو نفس است، یه نفس منتبعه و یه نفس دیگر هم دیگر امتیازی مبان جدا، بر این که اگر این باشه پس این باید دو هویت داشته باشه، دو شخصیت داشته باشه، نه، این دو نفسی در طول هم، مثل این که انسان یک حقیقته، بله، نفس ناطق مجردش بیاد تا مرحله عالم طبیعتش اینجور این نحوه. خب حالا به عبارت بفردسید، و لیس الاولا لها برای اون حرکت جسم اول الا الوز، و لیس به معین موجوده، اگر معین موجود بود که وامی استاد توقف میکرد که، بل فرضیه، فرضی رو هر دستوندیم که فرض غیر معتبر، نه فرض اعتبار، این فرضیه از کدیم عبارت اخرای تصوری و ذهنیه، فرض تصوری، تصور میکنه، ذهنی ادراک میکنه، میابه و به دنبالش میره، و مثل این که دیروز تمثیل کردیم، هر قدمی که برمیداریم این قدم، بله، مقدمه است برای برداشتن مقدمه بعد، ادراک جزئی، تصور جزئی بعد، این نه، هر یکی از اراده های جزئی ما یه اراده کلی میکنیم، از منزل برخیزیم برویم مثلا فلان مدرسه، این ادراک کلی، این ادراک کلی پیاده می شود در ادراکات جزئیه، که هر قدمی که برمیداریم ادراک جزئیه برای پیاده شدن ادراک جزئیه بر، و همهشون در شقوق و شعب و ازلال اون ادراک کلی هستن که اول در نظر گرفته، بل فرضیین ولا به معین فرضیین تقف و انده، بل معین کلیین، فتلکه ارادتون عقلیه. خب فتلکه، پس نتیجه گرفتیم که بله تلکه ارادتون عقلیه، چون کلیه، حرف کلی پیش آمد، قایت الحرکت اما اینون معین او وزعون معین او کیفون او کمون کذالک، یعنی معین، ول ارادتو انما تطلب شیئن که یکون و حصولهو اولا لها من لا حصولهی، ولما کانت اصناف الحرکات ممتنعتن علال جسم الاول اسناب حرکات کم بله حرکت کمی عینی اینا راه نداره الا الوضعیه علا ما ذکرنا که نمت ثانی فلیس الاولا لارادتهی اراده جسم کل الا الوضع المعین بله وضع المعین. خب حالا وضع معین را یه بار فرمودید الان درست رسوندیم وضع معین اگه جزئی باشه باید در اونجا وایسه. خب باز الا الوضع المعین یعنی چه؟ وضع معین که شخصیه بله میشه و شخصی با میسته که نه وضع کلی باشه و معین منافات نداره. این وضع معین که میفرماد اینجا نه اینکه جزئی باشه، مراد اینه که کسی به دنبال امر غیر معین نمیرود، برای اینکه طلب مجهول مطلق محال. آقا که آدم نه مجهول مطلق را خطاب میکنه نه مجهول مطلق را طلب میکنه، راه ندارین، هر دو غلطه. خطاب مجهول مطلق غلطه، درست آقا؟ ما که میگیم ایجاکه نعبدو و ایجاکه نستعین مثلا خطاب میکنیم، خطاب مجهول مطلق نیست، از راه جدول وجودیمون با حقیقت خودمون مرتبطیم و شهودن میابیم و داراییم و با او حرف میزنیم. خطاب مجهول مطلق راه نداره و از اون طرف هم طلب مجهول مطلق هم راه نداره. بالاخره اینها باید یه نحوه حصولی داشته باشن، بیان باشن، معین باشن که آدم دنبالش. این معینی که میفرماد اینجا، این معین در مقابل غیر معین، امر غیر معین که مطلوب واقع نمیشه، که طلب مجهول مطلق محاله. الا الوضع المعین الذی یطلبه بالحرکه و المطلوب. حالا وقتی که طالب داره میره اینجا اینها رو زمینه کنیم، مطلوب رو یعنی نداره داشته باشه که تحصیل حاصل محاله. و اگر مطلوبش این سو هست، این جهته، نمیشه که اینی که مطلوبه باز نفس همین جهت بوده باشه محلوبانش از او برای گریزان باشه به روی به سوی دیگر رو بیاره. ول مطلوب یمتنع ان یکون حاصلا لطالب که تحصیل حاصل محاله، حال کونهی طالبا. فإذن الوضع المعین الذي تطلبه تلك الاراده ليس بمعین موجود. حالا این بمعین موجود یعنی چه؟ یعنی شخصی، یعنی جزئی. اگر شخصی و جزئی بوده باشه باید در اون وقت بیسته، بل معین مفروض به صورت کلی مفروض که تفروزهو را از کردیم عباد اخرای تتصبروهو. تفروزهو اراده و ترتجو الیه بالحرکت. خب شما در معتن فرمودید که بل معینین کلیین، کلی باشه و معین یعنی چه؟ میگه خب بله، پس اگر باید که کلی غیر معین، کلی غیر معین که میشه بعد مجهول مطلق، آدم چگونه طالب مجهول مطلق بوده باشد؟ منافات ندارد که کلی باشه و معین باشه. و تعیین لا ینافر کلیت تعیین. بله چطور آقا؟ فرمودید در منظومه اونجا که فرمودید تعیین داریم و چه در مقابلش تعیین و تشخص. در تشخص امتیاز خابیده نیست، به خلاف تعیین که در او امتیاز خابیده است. تشخص این شی وجود تضایی یافته جزئی شده در خارج تحقق یافته، تشخص یافته خودش خودشه. در اینجا اون ممتاز از دیگریه در تشخص خابیده نیست، به خلاف تعیین. تعیین یعنی امتیاز این متشخص از دیگری، تعیون امتیاز او از دیگری متشخص. حالا چه متشخص؟ به صورت جزئی مادی خارجی باشه، مثل تعیون زید از عمرو که به عوارض، چه صنف به صنف، چه نوع به نوع، چه از عالم عناصر طبیعت ماده در بدوید، به عالم مجردات و عقول و مرسلات و مطلقات بپردازید، اونجا هم عقل کل از نفس کل تعین دارد، امتیاز دارد، در تعین، در تعیین این معنا خوابیده است به خلاف تشخص. و تعیین لا ینافل کلیت لان کل واحد من کل کلیین فلهو مع کلیتهی تعینون، چه تعینون، لفظ تعین که در او امتیاز خوابیده است، تعینون که یمتاز و بهی ان سایر آحاد ذالکل کلی. فاذن المعین المفروض لا یجب ان یکون جزئیا، بل معین باشه جزئی نباشه کلی باشه، بل هو اما جزئیون یه وقتی و اما کلیون. اما الجزئی فاذا حصل وقفت الحرکت الجزئیت المتوجهت الیه انده، ولیکن حرکت الجسم الاول التي هي علت لوجود زمان. بله، بنابر همین ظاهر ام بحث مشا که این زمان، این امتداد را حرکت اولا تعیین میکنه، که بگذاریم زمان را به گردن این حرکت اولا زمان درست میکنه، آنات و ساعات و دیالی و ایام و همینجور شهور و سنین و اینطور زمان درست بشه، امتداد قضایی. ولیکن حرکت الجسم الاول التي هي علت لوجود زمان يمتنع ان تقف، فاذا مطلوب اراده الجسم الاول هو وضع معين مفروض كلي و تقييده، تقييد يعني وضع، و تقييده تقييد وضع بالجسم الجزئي الواحد، چه جسم اول باشه خودش جسم جزئیه، یک جسم کل، اون کل سعی میگیم نه کل معنوی مفهومی، و تقیید وضع دل جسم جزئی واحد لا یزد و کلیته و کما مرف مقدمه، همین اشاره کما مرف مقدمه. مقدمه بعد چی دارید آقا بعد از مقدمه؟ و بفرمایید فیضاً ایزن، پس ایزن، ایزن خب اون بله و ایزن، بسیار خوب کتاب شما درسته، چون از این ایزن بیاد تا فعیزن عبارت کتاب ما افتاده است. حالا فعیزن، فعیزن ارادت الجسم التي هی مبدأ و حرکت هل وضعیه می شود عقلیه، که مدرک کلیه. حالا که شده ادراک کلی، مدرک کلی، نمیشه بد گفت که اجرام علوی دارای نفس منتبعه، که نفس منتبعه، نفس متوقل در طبیعت، فرو رفته در طبیعت، این در طبیعته، این دیگه از طبیعت به در نمی رود. اون نفسی که مدرک کلیات است از طبیعت به در رفته است، ورای طبیعت رو میبیند. پس نفسی که منتبع در طبیعت است، این مدرک معانی مجرد مرسله نمیشه، و جسم فلک است که اینطوری وضع کلی ادراک میکند، کلی معین ادراک میکند، ادراک کلی معین زیر سر نفس مجرده هست. قوله و تحت هازا سرون از ظاهر، و این جهتش اینه که شیخ از اونها فاصله گرفته، اون حرفی را که پیشتر از تمهید القواعد برسوندیم، ابن ترکه می فرماد که قدمای مشا بر همین مبنای عرفای بزرگ اسلامی و فلاسفه الهی اسلامی بودن، متوسطین از مشا اینها یه مقداری از ظواهر حرف پیشینیان فاصله گرفتن، اون اصل باید حفظ بشه. ولی این که اینجا خواجه می فرماد ظاهر مشا از متأخرین، ولی نه این که اون اقدمین. از ظاهر من مذهب المشائین ان المباشره لتحریک الفلک نفس جسمانیه، که هیه صورت المنتبعتو فی مادته، چون این نفس نمیتواند ادراک کلی بکنه. و انل حالا ایشون این صورت منتبع فی ماده مادته، و انل جوهر المجرد ان مادته اللذی ان مادته اللذی که صفت جوهره اللذی تستکملو بهی نفسو هو عقل غیر مباشر للتحریک. بله، حالا تا اینجا را اینها همراه هم که در تعدد عقول در اجرام علوی تعدد حرکات یافتن، همچنیست که همه یک سبک به یک روش به یک جهت در حرکت باشن، اینها جهات حرکاتشون مختلفه و از این میبایستی که مطلوبشون و معشوقشون هم مختلف بوده باشه. بله، این درسته که همه طالب کلل کمالن، اما مثل اینه که بله یک صنفی در درس مثلا فقه هم، یک صنفی در دست اصول هم، یک دسته ای رو میبینید در فلون رشتن، در فلون رشتن، در فلون، این همه افراد بشر رو میبینید همه در خواستن یک طلب کمال کلی به سوی کمال میروند، همه در این معنا شریکن و انسان هر یکی میکوشد که به صفات الهی متصف بشود در هر کار است، در هر فن است، خواه عالم باشه خواه نباشه، یعنی خواه علم به علمش داشته باشه یا نداشته باشه، همه به دنبال صفات علیای الهی میروند، در این جد همه شریکن. اما خب شعب کار مختلفه، اونا هم اینطور همه به سوی کل الکمال ره سپارن، اما در مسیرشون و کارشون جهات مختلف دارن، از این جهات مختلف عقول مختلف پیش میاد و مطلوب و مقصود گوناگون پیش میاد و که باید هر یکی رو جوهر مجرد عقلانی و بالا سرش بوده باشه و اون نفس فلکی به لحاظ اون جوهر مجرد عقلانی در حرکت باشه. حالا حرف در اینه که این جوهر مجرد عقلانی رو که معشوقش دانستیم بیرون از او به وسیله نفس منتبع مدبر اوست، این اون آقایان فرمودن، یا نه خود عقل کل، خود جرم فلکی عقل کلی نفس کلی داره مثل نفس انسانی، اینو که حالا میخواه شیخ بفرما. و انال اونها فرمودن، پیشینیان فرمودن، و انال جوهر المجرد ان مادته الذی تستکملو بهی نفسو نفس فلک هو عقل غیر مباشر للتحریک. اما شیخ میفهم ما چه نخه دارای نفس کلیه هستن، مدرک کلیات هم که مباشر لتحریک هست. و شیخ و قد استدل به ما ذکره الا ان المباشر للحرکه ذو ارادت عقلیت و قد تقرر فی ما مزا ان القوه الجسمانیه لیس من شأنها ها ان تعقل. نمیتونه، همین اشاره بود که عرض کردین، بله قوه جسمانی منتبع در ماده و تعقل ادراک حقایق مجرده است و این منتبع در ماده نمیتونه ماده درده و اونی که برای ماده را میبیند از سنخ اوست. و ان العقول التي ایران پیش گفتیم و ان العقول التي من شأنها ان یجب لها ما من شأنها لیس من شأنها ان یباشر التحریک. خب خود عقول اون چرا که دارا هستن یجب لها من شأنهاست، نفوس نخیر یجب لها من شأنها اگر بود دنبال موعد و استاد و درس و بحث و حرکت و اینها نمی رفتن، پس در عقول حرکت فرمودی راه نداره. حالا که در عقول حرکت راه نداره، این آقایان چگونه عقول را آمدن محرک اجرام فلکی دانستن که اونها به حرکت اینها در حرکتن، اونها چرا در حرکتن، اونها چی ندارن که میخوان به دنبالش برون، بنابراین بود که عقول مجرده که فعلیاتشون همه الان برشون حاصله، اونها مثل نفس نیستن که استکمال وجودی داشته باشن، راه نداره حرکت در اونها. راه ندارد که اونها مباشر تحریک متصدی تحریک جرم کل مثلا اجرام الوی بوده باشن، نمیشه به گردنشون نها و الا باید بفرمایید اونها به فعلیت رسیده نیستن، گرچه فعلیت راه نداره اونجا، در عقول فعلیت راه نداره به تحقیقش، چون فعلیت در مقابل بالقوه است. اونها هیچ وقت بالقوه نبودن که حالا به فعلیت رسیدن. اونها را به تعبیری که در بعد داریم در نمت خامس راجع به سن و ابداع که صحبت میکنیم، مبدعات وجود ابداعی دارن. ابداعی یعنی همینطور به نحوه کمالشون پر مسمت و به روایتی سمد آفریده شدن. مرحوم سجدی خان مدنی در ریاض سالکین شرح صحیفه روایتی نقل می کند که ملائکه سمدن. سمد یعنی پر، مقابل عجوه سمد، الله السمد. لذا می بینی که مرحوم میر داماد، دیگران در قبسات نگاه بفرمایید، می بینید که مرحوم میر داماد حق سبحانه را که اسم می برد به السمد، می فرماید السمد الحقیقی. این برای اینکه روایت دارد ملائکه سمد هستند، خب اونها در اون حد سمد نیستن، ولی این حقیقی رو می آورد برای جدا کردن ماسب الله اون قوا و غول و مفارقاتی که سمدن اما سمد واجب الوجودی نیستن. اینها اونها سمدن، خلاصه ملائکه سمدن تماماً، حالت منتظر ندارن که فعلیت یه روزی بالقوه بودن حالا فعلیت، حرکت تحریک مباشرت از این جهات راه نداره، اینها مربوط به نفس مستکمله. و ان العقول التي من شأنها ان يجب لها ما من شأنها ليس من شأنها ان يباشر التحريك فاذا وجب ان يكون للفلك نفس مفارقه كن نفوس ناطقت انسانیه که من شأنها ان تعقله و تباشر تحریکه لتکون ذات ارادت عقلیه و لتصدر انها الحرکت مستدیره. خب حالا به این خوبی تحت آزاسه دون دیگه باز برای چه؟ لکن لما کان القول بذالک مخالفتن للجمهور منهم، مشایین للجمهور منهم لم یسره الشیخ به و اشار الى ذلك بقوله و تحت هذا سرون. بل فاضل الشارح ذکر افاضه ای فرمود، فاضل الشارح زحمت کشید که شیخ در این مسئله چند جای این کتاب در این مطلب فرمود که و تحت هذا سرون، اینها رو جمع جور کرده یک جا آورده و از خواجم حرفشون نقل کرد، زحمت کشید، کار خوبی کرد. صورت نقل داره الان، صورت شرح و بسط نداره. والفاضل و شارح ذکر ان الشیخ تکلم فی هذه المسئله فی هذا الکتاب فی اربعه مواضع و ذکر فی جمیعها انها هنا سرن در هر چهار جا، لکنه لم یفصل القول فیه الا فی الموضع الرابع، که بله جهت این تحت آزاسه چیه در موضع چهارم باز کرده بیان کرد که می فرماد والاول فی هذا الموضع و ثانی فی آخر الفصل العاشر من النمط السادس حیث قال، شیخ فرمود و اما نفس و سما فهیه. بله آقا اینجا باید میخونی؟ نه آقا همینطور میخونی. حیثو قال و اما نفس و سما فهیه اما صاحب و ارادت جزئیه او صاحب و ارادت کلیه تتعلق بها لتنال ضربا من الاستكمال امکان و فیه سرون. در این موضع هم فرمود و فیه سرون. و ثالث فی الفصل رابع عشر من ذالک النمط هینا تکلم فی کیفیت تشبه نفس بالعقل اهین حتما آقا تصحیح بفرمایید. اینها را به عبارات خود فاضل شارح و رجوع شده و ممکن است آقا که شما الان بعضی از عبارات را هم اینها چاپی شده هم در دست داشته باشید، ولی اینها هم غلط داره. ما نسخه ای از شرح فاضل شارح، نسخه خطی داریم، نسخه خوبیه و نسخه دیگر هست، کتاب روش کار شده، زحمت کشیده شد، این کارهاش رسیدیم آماده چاپش کردیم، خیلی هم زحمت کشیده بودیم. کتاب از همون خود مرحوم استاد جناب شهرانی، ما خدمت ایشون اشارات را خدمت ایشون خوندیم و خدمت مرحوم قمشی رحمت الله علیه، و ما شروع کردیم. مرحوم قمشی شهرانی فرمودن که این دوره هفتم اشاراتی که داریم شروع میکنیم، اشارات ایشون هم مصحح بود، خوب بود، اینها را آماده کردیم برای چاپ که بعد دیدیم این سجلدی چاپ ایران چاپ شده و گفتیم دیگه چاپ شده، ما دست برداشتیم. در کتاب روش زحمت کشیده اینطوری که میخوانیم. شما تذکر رو بفرمایید. و ثالث و فی الفصل الرابع عشر من ذلک النمط حین تکلم فی کیفیت تشبه نفس بالعقل، مثل که آقا نفوس انسانی هم همینطوره، در حرکت تا تشبه به عقول پیدا کنه، و این همون حرفی که پیشتر برز رسوندیم که فارابی در مدینه فاضله فرمود سعادت انسان، اون وقت انسان سعید بالفعل میشه که نفس او تشبه به مفارقات به عقول پیدا کنه. فقال و انت اذا طلبت الحق بالمجاهده بالمجاهده فيه فربما لا حلك سر واضح خفي. اینجا هم باز حرف سر واضح خفي، بله، برای یکی نه برای یکی واضح، برای یکی خفي. بود این نکته ها بسیار باریک که بی اندازه روشن هست و تاریک برای یکی و برای یکی اونطور. و رابع فی الفصل تاسع من النمط العاشر فانه قال هناک ثم ان کان ما یلوهه ضرب من النظر مستورا الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالیه. بله، که اینی که مرحوم آخوند جناب صدر المتعلهین اسفارش را عشق گذاری کرد به حکمت متعالیه. حالا در اونجا که همین موتن رابع را که اسم برده فاضل شارح رسیدیم، حکمت متعالیه را که شیخ عنوان میکنه، مرحوم خواجه در شرح میفرماید حکمت متعالیه یعنی این اصطلاح قوم اونجا معنا میکنه که حکمت اگر چنانچه به مجرد برهان و استدلال و قیاس و منطق و همینطور بحث و مناظره رسمی ایرا همون حکمته، اما اگر علاوه بر این به صفای نفس و سیر و سلوک و به مشاهدات و به مکاشفات و به یافتنهای خود شخص و به اینجور چیزها هم به ریاضت سیر و سلوکی هم یافته با او زمیمه شده، یعنی برهان آمده به مکاشفه هم رسید، کشفی هم شد، اون وقت می شود حکمت متعالیه، نه که بالاتر از اون حکمت عادیه. لذا مرحوم آخوند اسفارش رو گذاشته به اسم حکمت متعالیه و همین حرف رو در چند جای اسفار هم آورده که اون چرا خداوند بر ما افاضه فرمود، بعضی جاها که می فرماد دست تزرد رو دراز کردیم و چطور، چون آخوند خیلی مقدس بود، خیلی زاهد عجیبی بودن، از اون 6-7 بار مسافرت مکه و از اون تحشیه منهو یا حاشیه منهو داره در اسفار در بحث اتحاد عاقل به معقول، میگوید روز جمعه بود، سن من به چه بود چطور، جزئیات همه رو میگه که من از کهک آمدم اینجا به زیارت دختر باب الحوائج الالله، این حقیقت برای من در جوار رحمتی شما منکشف شده. اینها اینطور اهل ریاضت و سید و سلوک اینها بود که کتابش را به اسم حکمت متعالیه نهاد و این فرمایشات را به اشاره اینها در چند جای اسفار داره، علاوه بر اینکه اون منهو حاشیه هم و تفسیر که دارن که اشاره بردشون دید حکمت متعالیه الا راسخین فی الحکمت متعالیه که اونها گفتن ان لها بعد العقول المفارقت التي لها کالمبادی چیست لها؟ ان لها بعد العقول المفارقت التي لها کالمبادی چی لها؟ نفوسن ناطقتن غیر منتبعتن فی مبادها. پس افلاق اجرام علاوه بر این که عقول مفارقه دارن علتی عقول مفارقه ای که لها برای اون افلاق کل مبادی هن. بله البته چون مبدال مبادی واجب به ذات کل مبادی هن. علاوه بر این عقول مفارقه نفوس هن ناطقه، مثل این که انسان هم اینطوره، علاوه بر این که عقول برای او در کار هن و اینها خودشون دارای نفوس ناطقه هستن. غیر منتبعت فی مواده ها در طبیعت در بدنشون، بل لها معها علاقت ما کمال نفوسنا مع ابداننا. علاقت ما علاقه تدبیری، علاقه استکمالی. ففی هاز الموزه این مرتبه چارم فرماش فاضل شارعه سرها به حقیقت ذالک السر. خب زحمتی کشی جمع جو کرده فرماشی فرمود، دعوا که نداریم با حرف حق، خواجه هم فرمود حرفی نداریم. تنبیه هم وقت داریم؟ بله خیلی. الرأی الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئیون فإنه لا يتخصص بجزئي منه دون آخر إلا بسبب مخصص لا محالة كي يقترن به ليس هو وحده. خیلی خوب. حالا گفتیم که نفوس فلکی اجرام علوی اینها دارای اراده کلیه هستن. خب این تقریبا خیلی تجشم و تکلف نداره. میدانید که اراده کلی فعل را مشخص نمی کنه، جزئی نمی کنه. صرف این که علم مطلوبه، این کوچه خاص و این مکان خاص و این شهر خاص و کتاب خاص و اینا پیش نمیاره. تا اون رأی کلی، تا اون اراده کلی تشخص پیدا نکرد، جزئی نشد، نمیآید کتاب خاص بشه، درس خاص بشه، جای خاص بشه. این روشنه. پس باید به اون امر کلی که اراده علمه، طلب علمه، کماله، باید به اون سببی که در عبارت آورد یعنی مخصصی بیاد، با اون زمینه بشه، او رو جزئی بکنه، محدود مشخص بشه، به دنبال کمال و تحصیل کنه. لذا کلی من حساب کلی موجب نمیشه که به دنبال این جزئی خاص بیاد. حالا همین حرف را که در خودمون میبینیم میابیم میخواهیم بیاریم در اجرام علوی، در افلاق هم پیاده کنیم که اونها اراده کلیه دارن که دنبال کمال هستن، دنبال عقولشونن، دنبال مفارقاتشونن مثل من و شما. و علاوه بر این باید مخصص و مشخص داشته باشن برای اوضاع خارجی، حرکات خاص قضاییشون در خارج. این دو نحوه و اون کلی باید مخصص و مشخص پیدا بکنه که بشود جزئی، به این سمت خاص، به این حرکت خاص، به این وضع خاص، این حرکات گوناگون که دارن. همه که یکسان نیستن، حرکتشون یکسان نیستن و هر یک جانبی را، جهتی را، وضعی را، از باید اراده های جزئی هم در کار باشه. بله تقریبا اونطور مثلا میبینید آقا روشنه که فصل رو معنون فرمود به تنبیه. بله اگر خیلی بله سنگین بود، دشوار بود، برهان میخواست اینها، میشد اشارتان. تنبیه روشنه که رأی کلی خود به خود جزئی نمیشه، مخصص و مشخص میخواد. تنبیه هم الرأی الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی فانه لا یتخصص به جزئی منه دون آخر، یعنی دون جزئی آخر، نمیشه که خود به خود به این جزئی تخصص پیدا کنه دون آخر، دون جزئی دیگه. اگر مخصص نیست ترجیب و مرجعه میشه، که ترجیب و مرجعه غلطه. این چرا به این یکی تخصص پیدا کرد به اون یکی نه؟ پس باید یه مسبب مشخصی باشه که مرجع اون باشه. فانه لا يتخصص بجزئی منه دون آخره الا به سبب مخصوص لا محاله که یقترنو، یعنی یقترنو اون سبب بهی، به اون رأی کلی که لیسه هو وحده. بله، حالا اون رأی کلی وحده اینطور نبودش، حالا این باید با او زعیمه بشه که خودش وحده این سبب را نداشت، حالا این سبب نیاد با او زعیمه میشه. میبینی که این جانب خاص را، این رشته خاص را، این حرکت خاص را انتخاب کرد انسان و فلک. یورید و ان یبین ان نفس الفلک التی هی ذات و ارادت عقلیه یه ایزن ذات و ارادت جزئیه، که این اراده جزئیه بشه باید مبدع غریب افعال، اون اراده کلیه مبدع غریب افعال نمیشه. فاضل شارع گمان کرده که فلک را دو نفسه، که یکی نفس مرید، شیخ میخواد بگه فلک را دو نفسه، که یکی مدرک کلیات و یکی دیگر مبادی افعال جزئیه. خواجه میفرماد نه، اینطوری شیخ نمیفرما، شما خودتون رو چجوری میفرمایی که دارای یک نفسی و یک هویت ممتده هستی، مدرک کلی و در مقام فعل اراده جزئی مبدا میشه در طول یک حقیقتتونه این جوره، و الا اگر داره دو نفس باشه با دو شخصیت داشته باشه. و حال اینکه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، واقع آیه دو شخص، دو قلب، دو حقیقت، دو واقعیت، برای هویت واحد راه نداره. و الفاضل الشارع جعل مبدا اراده کلیه نفسا مجرده یک، و مبدل ارادت الجزئیه نفسا اخرى منتبعه دو. این فرمایشی که ایشون میفرماد که یک هویت وجودی شیء متحرک دارای دو شخصیت، دو نفس، دو هویت باشه، و ذالک شیء لم یذهب الیه ذاهب قبلا، حرف خاطی، فان الجسم الواحد یمتنع ان یکون ذا نفسین یعنی ذاتین، وقتی نفس دیگه شیعت شیء به صورتشه، ذاتین متباینتین خدا آلتون لهما معن. بل مذهب شیخ این است که خب ان لکل فلک نفسا واحدتن مجلدتن که تفیز آنها صورتون جسمانیتون علی مادت الفلک یهو بیگه فتقومو بها و هیه تدرک المعقولات را به ذاتها و تدرک الجزئیات را به جسم الفلک، مثل نفس انسان و بدن انسان. و تو هر ذکر فلکه به واسه تلک صورت التی هی به اعتبار تحریکی ها قوه کما فی نفوسنا و ابداننا به عینها الا ما صدح بهی فی ما نقله و انهو هاز الفاضل من النمت العاشر. بعدم خودش از او همین حرف نقل میکنه، با اینکه از او همین حرف نقل میکنه اینجا اینطور میفرما. و نرجع الى المتن فقوله الرأی الکلی، حالا رأی کلی شامل فلک و غیر فلک همه هست، لا یلبس منه شیء مخصوص جزئی، این فقوله مبتدا حکم کلی خبر، حکم کلی یعنی قانون، قانون که بر همه جا به کار میاد. و باقی کلامه هو البرهان علی، و قوله الا به سبب مخصص لا محاله یقترن به اشارتان الى کیفیت بعاص الجزئیات عن الکلیات، که اونها باعث بله اراده جزئی باشند و مخصص بشه من تا فعل جزئی بشه. فان الحکم به ان هاذا درهم، این حکم به ان هاذا درهم چطوره؟ یعنی نظر خواجه بحث آورده به عقل عملی، اینجوری آقا این مثال داره میزنه، اینجا عقل عملی مثال زده. فان الحکم به ان هاذا درهم ینبغی ان یبذل، مثلا به همین اندازه لا ینبغی ان الحکم به ان درهم ینبغی ان یبذل الا ما شعور به حاضر درهم جزئی بشه و حاضر شخص جزئی بشه در نظر بگیره به او بده. صرف این که عقل عملی میگوید که جود خوبه، احسان خوبه، ایجاب نمیکنه که این درهم به شخص داده بشه. قوله. وقت داریم؟ نداریم؟